راه حلی برای امتحانات، دعا و تزیید معارف. دعا و تزیید معارف. من الذی ناداک و ما عجبته و من الذی اقبل الیک و ما تقربت الی. نیکوست حال کسی که در لیالی و ایام به آیاتش انس گیرد و قرائت نماید. اوست محی وجود و مربی غیب و شهود. فی الحقیقه از برای هر عضوی از اعضا رزقی مقدر است. یا حبذا نعمت التی قدرت لارواح المخلصین و هی آیات الله و کلماته و بیان الله و برهانه. و من یقرأ آیات الله فی بیته وحدتن لا ينتشر نفحاتها ملائکت ناشرات الى کل الجهات و ینقلب کل نفس سلیم ولو لن یستشعر فی نفسه ولکن یظهر علیه هازل فضل فی یوم من الایام کذالک قدر خفیات الامر من لدن مقتدر حکیم. یا قوم فقرؤوا کلمات الله علی احسن النغمات لیستجذب منها اهل الارزین و السماوات تلاه الحق لو احد یتلو ما نزل من جبروت البقاء من جمال الله العلی لبها فقد یبعثه الله فی جنت الخلد علی جمال الذی یستزیع من انوار وجهی اهل ملأ الاعلا. به این عباد بگو این ذکر را بخوانند. هل من مفرج غیر الله؟ قل سبحان الله هو الله کل عباد له و کل به امرهی قائمون. بگو این اذکار منیعه را 500 بار بل 1000 بار شب و روز در حالت نوم و یقظه تلاوت نمایند، شاید جمال الهی کشف نقاب کند و انوار سبحانی از مشرق ارادی رحمانی بر عالم و عالمیان اشراق نماید. وقتی که از مادیات نهایت تنگدلی حاصل گردد، انسان توجه به روحانیات می کند، زائل می شود. انسان وقتی در نهایت مشقت، نهایت یأس می افتد، چون به خاطر آید خدای مهربان دارد، مسرور می شود. اگر به شدت فقر مادی افتد، به احساسات روحانی آید، خود را از کنز ملکوت غنی بیند. وقتی که مریض می گردد، فکر شفا می کند، تشفی صدر حاصل می شود. وقتی که به مصائب عالم ناسوت گرفتار شود، به فکر لاهوت تسلا یابد. دعا کنید قوت و قدرت یابید. هرقدر اوضاع و شرایط دشوار باشند، قوت و قدرت به شما اعطا خواهد شد. از خدا خواهم که مصائب شما را مرتفع سازد و در جمیع احوال به نظر رحمت به شما بنگرد. با قلوب حقیقی و در کمال خلوص، صداقت و روحانیت به ملکوت رب عزیز توجه کنید و تقاضا نمایید که از آلام و آمال شفا یابید و به فضل عظیم الهی موقن و مطمئن باشید. کافی نیست که فرد بهایی فقط تعالیم را بپذیرد و به موجب آن عمل کند. او علاوه بر آن باید احساس روحانیت را در خود پرورش دهد که فقط به قوه دعا میسر است. امر بهایی مانند جمیع ادیان الهی دیگر اساساً ماهیت عرفانی دارد. هدف اصلی آن ترقی فرد و اجتماع از طریق کسب فضائل و قوای روحانی است. ابتدا باید روح انسان را تغذیه نمود که دعا این تغذیه روحانی را به نحو احسن تأمین می نماید. احکام و تشکیلات همانطور که حضرت بهاءالله بیان فرموده اند تنها در صورتی می توانند واقعا مؤثر باشند که حیات روحانی باطنی ما تکامل و تحول یافته باشد و الا دین به تشکیلات صرف تنزل می یابد و به موجودی مرده تبدیل خواهد شد. لذا احبا بالاخص جوانان باید لزوم دعا را کاملا درک کنند، زیرا دعا برای ارتقاء روحانی باطنی آنها مطلقا لازم و حیاتی است و این همانطور که ذکر شد اساس و هدف شریعت الهی است. جمعی نفوس به سهولت و سرعت بر نفس خیشتن استیلا نمی‌یابند. آنچه که جمعی آحاد احبا، اعم از شیخ و شاب باید درک کنند این است که امر الهی دارای قوه روحانی برای خلق جدید ماست. مشروط بران که سعی کنیم قوه مزبور بر ما اثر بگذارد و اعظم مساعدت در این زمینه دعاست. باید از ساحت قدس حضرت بهاءالله تقاضا کنیم در غلبه بر نقائص منش و شخصیت ما امداد فرمایند و نیز از قدرت اراده خیش برای تسلط بر خیشتن استفاده کنیم. بر چنین موانعی، یعنی بیماری ها و مشکلات ظاهری، هر قدر هم که در نگاه اول سخت و غلبه ناپذیر به نظر آیند، می توان و باید به قوت دعا و نیز مساعی قاطع و مستمر غلبه نمود. خداوند همه ادعیه را اجابت می کند. خداوند دعای هر بنده ای را در صورتی که فوری و از روی اضطرار باشد اجابت خواهد کرد. اما ما طالب چیزهایی هستیم که حکمت الهی برای ما نمی خواهد و جوابی برای دعای ما وجود ندارد. حکمت او با آنچه که ما آرزو داریم موافقت ندارد. ما دعا می کنیم خدایا مرا غنی کن. اگر این دعا عموماً اجابت گردد، امور بشری دچار توقف خواهد شد. دیگر احدی در شوارع نمی ماند که کار کند، خاک را زیر و رو کند، ساختمان بسازد، قطارها را براند. لذا واضح است که اجابت جمعی ادعیه ما برای ما نتایج مطلوبی نخواهد داشت. در امور دنیا مداخله خواهد شد، قوا فلج می شود و ترقی ممنوع خواهد شد. اما آنچه که طلب می کنیم و با حکمت الهی انطباق داشته باشد، خداوند اجابت می کند. اطمینان داشته باشید. فی المثل مریضی خیلی ضعیف ممکن است از طبیب غذایی را بخواهد که برای حیات و شرایط او خطر عظیم داشته باشد. ممکن است تقاضای کباب کند. طبیب مهربان و داناست. او می داند که کباب برای مریضش خطرناک است و اجازه تناول نمی دهد. طبیب رحیم است، مریض غافل است. با مهربانی طبیب مریض شفا می یابد، زندگیش نجات پیدا می کند. با این حال مریض ممکن است فریاد برآورد که طبیب نامهربان است، خوب نیست، چه که از اجابت تقاضای او امتناع می کند. خداوند رحیم است. با رحمت خود ادعیه جمیع عباد را وقتی که طبق حکمت عالیش ضروری باشد اجابت می کند. اگرچه به نظر می رسد فکر می کنید دعاهای شما تا کنون اجابت نشده است و دیگر امیدی ندارید که شرایط مادی شما بهبود یابد، اما حضرت ولی امرالله مشتاقند که اجازه ندهید چون این موارد یأس و نومیدی ایمان شما به قوه دعا را تضعیف کند، بلکه همچنان از ساحت حی قدیر ملتمس شوید که شما را به کشف حکمت عظیمی که ممکن است در ورای جمیع عالم و رنجهای شما مکنون باشد قادر سازد. زیرا مگر نه آن که عالم ما غالباً عنایات الهی و در قالبی دیگر است که خداوند با آنها مایل است صداقت و عمق ایمان ما را بیازماید و به این وسیله ما را در ایمان به امر خیش محکمتر سازد. از خدا بخواهید اراده ما را با اراده خود منطبق سازد. عابد حقیقی در حین دعا باید سعی کند زیاده از حد تحقق آمال و امیال خیش را از خداوند نخواهد، بلکه سعی کند آن را تعدیل نماید و به اراده الهی منطبق سازد. بلکه سعی کند آن را تعدیل نماید و با اراده الهی منطبق سازد. تنها با چنین نگرشی به احساس باطنی آرامش و رضایت که فقط قوه دعا میتواند اعطا کند میتواند دست یافت. صلات و صیام ما را از امتحانات محفوظ نگاه میدارد. صلات و صیام سبب تذکر و تنبه انسان است و حفظ و صیانت از امتحان. حل مشکلات، مراحل خمسه دعا. و اما در خصوص مراحل خمسه دعا که حضرت ولی امرالله مطرح فرمودند و در دفترچه خانم موفت دعوت به دعا ذکر شده، حضرت ولی امرالله مقرر فرمودند توضیح دهم که این مراحل صرفاً پیشنهاد ایشان است و لذا لزومی ندارد که به طور مؤکد و دقیق توسط عموم احبا تبعیت شود. ایشان بعد از تشویق من به تأکید بر لزوم دعا و تبتل بیشتر توسط احبا فرمودند اگر مشکلی از هر نوع داریم که مایلیم به نحوی حل شود یا مشتاق مساعدت هستیم، پنج مرحله زیر را طی کنیم. مرحله اول، درباره آن دعا و تضرع کنید. از ادعیه مظاهر ظهور استفاده کنید، چه که دارای اعظم قوه هستند. بعد چند دقیقه در سکوت به تفکر و تعمق بپردازید. مرحله دوم، به نتیجه برسید و تصمیم بگیرید و به آن متمسک بمانید. این تصمیم معمولاً در حین تفکر و تأمل حاصل می شود. توفیق در اجرای آن ممکن است تقریباً محال به نظر برسد، اما اگر به نظر می رسد که پاسخی به دعاست یا راهی برای حل مشکل می باشد، در این صورت بلافاصله قدم سوم را بردارید. مرحله سوم، عزم راسخ برای اجرای تصمیم داشته باشید. بسیاری از نفوس در اینجا از حرکت باز می‌مانند. تصمیم وقتی به مرحله عزم جزم وارد نشود، لطمه می‌بیند و به یک آرزو یا اشتیاقی مبهم تبدیل می‌گردد. وقتی عزم جزم حاصل شد، بلافاصله باید قدم بعدی برداشته شود. مرحله چهارم، ایمان و اطمینان داشته باشید که قوه اراده در شما جریان خواهد یافت. طریق صحیح پدیدار خواهد شد. درها باز خواهند گشت. برنامه صحیح و مناسب در پیش پای شما گذاشته خواهد شد. اطمینان داشته باشید، وسیله مناسب به کمک شما خواهد آمد. بعد موقعی که از حالت دعا خارج می شوید، بلافاصله قدم پنجم را بردارید. مرحله پنجم، به نحوی عمل کنید که گویی به همه چیز جواب داده شده است. با نیروی خستگی ناپذیر و بلاوقفه عمل کنید و موقعی که عمل می کنید خود شما مغناطیسی خواهید شد که قوای بیشتری را به وجودتان جذب می کند. تا زمانی که مجرایی بلا انسداد برای قوه الهی شوید که در شما جریان یابد. بسیاری از نفوس دعا می کنند، اما حتی تا اواخر مرحله اول دوام نمی آورند. برخی که به تأمل می پردازند به اخذ تصمیم می رسند، اما به آن متمسک نمی مانند. نفوس نچندان زیادی به عزم راسخ برای اجرای آن می رسند و کسانی که دارای اطمینان هستند که وسائل مناسب به یاری آنها خواهند آمد از آن نیز کمترند. اما چند نفر هستند، کسانی که به خاطر می سپارند به نحوی عمل کنند که گویی تمام دعای آنها اجابت شده است. چقدر این کلام صحیح است که اعظم از خود دعا روحی است که حاکم بر دعا کننده است، بلکه اعظم از طریقه زیارت دعا روحی است که در حین دعا سیطره دارد. ما در حین تأمل و تفکر آگاه و تقویت می شویم. انسان به قوه تفکر و تأمل به حیات ابدی نائل می گردد. با آن نفسات روح القدس به او می رسد. فیوزات روح در تفکر و تأمل اعطا می گردد. خود روح انسانی در حین تأمل و تفکر آگاه و تقویت می شود و اموری که از آن آگاهی ندارد برای او مکشوف می گردد. ملهم به الهامات الهی می گردد و مائده آسمانی به او واصل می شود. این قوه تفکر و تعمق انسان را از طبیعت حیوانی آزاد می کند، حقیقت امور را درک می کند، انسان را در تماس با خداوند قرار می دهد. اخذ جواب در عالم رویا. تأمل و تفکر کن. قبل از خواب، بعد از گرفتن وضو، به ساحت حق دعا کن و هر آنچه رب رحیم در رؤیا به تو الهام فرمود، همان منطبق با خواسته های تو خواهد بود. اسم اعظم. یقین است که اسم اعظم تأثیر در امور مادی و معنوی دارد. هنگام طلوع هر صبح، اسم اعظم باید در اولین لحظه بیداری بر لبان شما نقش بندد. می بایست با تکرار آن در دعای روزانه به هنگام بروز هر مخالفت و مشکلی از ذکر آن قوت بگیرید و تغذیه نمایید. اسم اعظم باید آخرین کلامی باشد که هنگام شب زمانی که سر بر بالین گذارده می شود زمزمه گردد. این اسم، اسم راحت، امنیت، سعادت، نورانیت، محبت و وحدت است. استفاده از اسم اعظم و تمسک به آن موجب می شود که روح خود را از پوسته مرگ رهایی بخشد، قدم به عرصه آزادی نهد، تولد مجدد یابد و خلق جدید شود. خواندن تاریخ نبیل افسردگی را کاهش می دهد. از جمعی احبای آمریکا می خواهم که از این به بعد تاریخ شورانگیز نبیل را جزء اصلی برنامه تجدید نظر شده تبلیغی، کتاب درسی بلا منازع در مدارس تابستانه، منبع الهام در جمعی فعالیت‌های هنری ادبی، مصاحب ارزشمند و گرانقدر در اوقات فراغت، مقدمه حیاتی و اجتناب ناپذیر زیارت آتی وطن اصلی حضرت بهاءالله و وسیله مطمئن برای تسکین عالم و مقاومت در مقابل حمله بشریت منتقد مأیوس تلقی نمایند. حضرت ولی امرالله در حین ترجمه تاریخ نبیل احساس اهتزاز عظیم و شور و شوق روحانی نمودند. حیات نفوسی که در این اثر ذکر شده انقدر مهیج است که هر نفسی که این گزارش ها را بخواند لاجرم متأثر می گردد و خود را ملزم به حرکت بر اثر اقدام آنها و ایثار و فداکاری در سبیل امرالله می‌یابد. لذا حضرت ولی امرالله معتقدند که احبا به خصوص جوانانی که نیاز به الهام دارند تا آنها را در این ایام دشوار متحمل سازد، باید این اثر را مطالعه کنند. استغراق در بحر آثار موجد امنیت و سلامت است. اگر مؤمن صادق و موقن جدی به حضرت بهاءالله خود را در بحر این تعالیم آسمانی مستغرق سازد و در اعماق آنها به تفحص پردازد و در نهایت توجه و دقت از هر یک از آنها ظرائف اسرار و حکم عالی را که مندمج در آن است استنباط و استخراج کند، حیات چنین شخصی اعم از مادی، فکری و روحانی، از آلام و اوجاع مسون، از خطرات و موانع محفوظ و از هر حزن و اندوهی مبرا خواهد بود. گذاشتن اساسی که هیچ افتتانی نابودش نسازد. هیکل مبارک از اغتنام این فرصت برای استقبال از شما به میدان خدمت امر جلیل الهی بسیار مسرورند و توصیه می‌فرمایند که به آرامی و به طور مداوم تعالیم الهی را بخوانید، چه که به این طریق خود را برای تبلیغ دیگران آماده خواهید ساخت و نیز درک خیش را عمیق می‌سازید و اساسی را در روح و شخصیت خیش می‌گذارید که هیچ امتحان و افتتانی قادر به تغییر یا نابودی آن نخواهد بود. تحقیق بهایی واقعاً بیش از تحقیق عمومی لازم است، چون اولی روحانی است و باقی و دومی کم و بیش مادی و فانی. تعداد معدودی از احبا از تعالیم الهی به خصوص از معانی عمیق‌تر آن به خوبی آگاهند تا بتوانند بر ارواح تأثیر لازم گذاشته بنیانی مرسوس بنهند که از امتحانات و افتتانات نلرزد. برای مقاومت در هر امتحانی به مطالعه عهد و میثاق بپردازید. ایشان معتقدند که شما در تماس با آحاد مؤمنین و در تبلیغ نفوس جدید باید به آنها مساعدت کنید درک و معرفت کامل نسبت به عهد و میثاق و الواح وصایا کسب کنند. این امر آنها را برای مواجهه با هر امتحانی و درک ماهیت مرض روحانی که نفوس معرض از تشکیلات امریه را مبتلا می سازد تقویت خواهد کرد. اینها مسلماً اوقات امتحان و افتتان برای کل عالم و نیز برای آحاد احبا هستند.